امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه واورئ.
اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و خوشحال هستم باز هم با تقدیم برنامه خبری با شما هستم. در حالی که مرگ و میر ناشی از شیوع ویروس کرونا تلفات سنگینی را به ایالات متحده وارد کرده و تعداد واقعات جدید همچنان رو به افزایش است، تشویق مردم به پوشیدن ماسک به یک تلاش گسترده در سراسر کشور تبدیل شده. در این رابطه گزارش داریم که در این برنامه خبری میشنوید. اما قبل از همه از شما دعوت میکنم و تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان گوش بدین که خالد مفتون به توجه میرسانم.
سلام و شام بخیر. مقامهای محلی ولایت سمنگان میگوین که در نتیجه انفجار یک موتر بم گذاری شده در مرکزی این ولایت 11 نفر کشته و 63 نفر دیگر زخمی شدند. این انفجار حوالی ساعت 11 امروز دوشنبه با وقت محل در مقابل ساختمان ریاست امنیت ملی و شورولی شهر ایبک به وقوع پیوست. عبداللطیف ابراهیمی ولی سمنگان به صدای امریکا گفت که در این انفجار تاکنون 10 تن از نیروهای امنیتی ملی و یک زن کشته و 63 تن دیگر زخم برداشتند. آقای ابراهیمی افزود که اکثر زخمیان این انفجار غیر نظامیانند که در بین آنها 8 زن و 2 کودک نیز شامل است. پس از این انفجار شماری از مهاجمان وارد ساختمان شورولی شهر ایبک در امجواری ساختمان امنیتی ملی این ولایت شده و با نظامیان افغانستان درگیر جنگ شدند. صدیق عزیزی سخنگوی ولی سمنگان به صدای امریکا گفت که پس از چندین ساعت درگیری نظامیان افغانستان توانستند مهاجمان را از پا درآورند، اما شمار دقیق مهاجمان تا حال مشخص نشده است. گروه طالبان که قبل بر این گفته بود کاهش خشونت قبل از آغاز مذاکرات صلح غیر منطقی است، مسئولیت این حمله مرگبار را بر عهده گرفته است. مقام‌های محلی در ولایت‌های قندوز و بدخشان تایید کردند که در اثر حملات طالبان، داعش و شبکه القاعده 21 تن از نظامیان افغانستان در این ولایت‌ها کشته و شمار دیگر زخمی شدند. اسمت الله مرادی سخنگوی ولی قندوز روز دوشنبه به صدای آمریکا گفت که جنگجویان گروه طالبان یک شنبه شب بر شماری از پسته‌های امنیتی در ولسوالی امام صاحب و چهاردره این ولایت حمله کردند که در نتیجه آن 14 سرباز افغان کشته و یک تن دیگر زخم برداشت. مقام‌های امنیتی در این ولایت گفتند که حملات گروه طالبان در این ولسوالی‌ها عقب زده شده است. همزمان با این مقام‌های محلی ولایت بدخشان تایید کردند که جنگجویان طالب، داعش و القاعده شب گذشته به گونه مشترک بر یکی از پسته‌های نیروهای امنیتی افغانستان در ولسوالی ارغنج‌خواه آن ولایت حمله کرده که به اثر آن 7 تن از نظامیان افغان جان باختند. نیک محمد نظری سخنگوی ولی بدخشان به صدای آمریکا گفت که در این درگیری‌ها 5 تن از جنگجویان طالب نیز کشته شده است. گروه طالبان تا حال در مورد تبصره نکرده است. برینتن هریسون تراند، فردی که سال گذشته در 2 مسجد نیوزیلند بر نمازگزاران حمله کرده بود، به قتل 51 نفر، تلاش برای قتل 40 نفر و طرح حمله دهشت افغانی اعتراف کرده است. این مرد 29 ساله استرالیایی در جریان جلسه استماعی محکمه که امروز دوشنبه در شهر کرایست چرچ برگزار شد، داشتن وکالای مدافع را نپذیرفت. قاضی محکمه پس از آن که به گونه انفرادی از طریق تماسی ویدیویی با او صحبت کرد، این تقاضاش را منظور کرد. بر اساس این فیصله، ترانت خودش در مجلس بعدی محکمه از خود دفاع خواهد کرد. جلسه محکمه ترانت که به دلیل همگیری ویروس کرونا به تعویق افتاده بود، قرار است به تاریخ 24 ماه آگوست سال جاری آغاز شود و برای 3 روز ادامه یابد. ترانت سفیدپوست که نجات پرست خوانده شده است، جریان گلوله‌باری بر نمازگزاران را توسط کمره‌ای که در کلاهش نصب شده بود به گونه زنده در فیسبوک نشر کرده بود. ادامه خبرهای منطقه جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. سازمان جهانی صحت با ثبت ریکارد تازه ابتلای ویروس کرونا گزارش داد که روز یکشنبه مجموعاً 230,370 مورد ابتلا به این ویروس در سراسر جهان گزارش شده است. جزئیات از احد عزیزاده.
بر اساس گزارش روزانه سازمان جهانی صحت، بیشترین آمار واقعات جدید در ایالات متحده، برزیل، هند و آفریقای جنوبی ثبت شده است. ایالات متحده به تنهایی بیشتر از چهارم واقعات جدید را گزارش داده است. پیش از این ریکورد بیشترین واقعات ابتلا به ویروس کرونا در یک روز به تاریخ 10 جولای ثبت شده بود که در آن روز از ثبت 228,102 مورد جدید ابتلا به این بیماری گزارش شد. ایالات متحده با بیش از 3.3 میلیون مورد ابتلا به کووید 19 و بیش از 135,200 مرگ ناشی از این بیماری بیشترین میزان و ابتلا و مرگ میر را در سطح جهان دارد. پس از ایالات متحده برزیل با نزدیک به 1,865,000 مورد، هند با بیش از 878,000 و روسیه با بیش از 732,000 مورد ابتلا به کووید 19 به ترتیب در جایگاه دوم تا چهارم قرار دارند. در افغانستان نیز آمار رسمی ابتلا نزدیک به 35,000 نفر و مرگ 1,038 نفر را در اثر بیماری کووید 19 در آن کشور نشان می‌دهد. اما کارشناسان میگن آمار واقعی ابتلا و مرگ ناشی از کووید 19 در آن کشور به مراتب بلندتر از آن چیست که تاکنون گزارش داده شده است.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. شورشیان اوسی یمن صبح وقت دوشنبه یکی از تاسیسات تیل را در شهر جیزان واقع در جنوب عربستان سعودی هدف حملات تیاره‌های بدون سرنشین و میزایل قرار داد. اما ائتلاف برهبری عربستان سعودی قبل بر این گفت که 4 میزایل و 6 عمله تیاره‌های بدون سرنشین اوسی های یمن را در مناطق سرحدی آن کشور قبل از رسیدن به هدف نابود کرده است. جزئیات از لیلا حبیب عظیمی.
یحیی سری سخنگوی شورشیان حوثی یمن امروز ادعا کرده است که قوای نظامی این گروه چندین تیاره نظامی، محل بود و باش پیلوت و سیستم دفاع راکتی موسوم به خمیس مشید و سایر تأسیسات نظامی سعودی را در میدانهای هوایی ابها، جیزان و نجران هدف قرار داده است. این سخنگوی شورشیان حوثی همچنان ادعا کرده است که تأسیسات تیل و منطقه صنعتی را در شهر جیزان به طور دقیق هدف قرار داده است. تأسیسات شرکت آرامکوی عربستان سعودی روزانه 400,000 بشکه تیل خام را در شهر جیزان تولید می کند. اما شرکت آرامکو از تبصره در این مورد اجتناب ورزیده است. حملات شورشیان حوثی یمن که از حمایت ایران برخوردارند از ماه می بدین سو بر ضد عربستان سعودی افزایش یافته است. در اواخر ماه جون سال جاری میزایل های شورشیان حوثی بر ریاض پایتخت عربستان سعودی نیز پرتاب شد. ائتلاف برهبری عربستان سعودی از ماه مارچ سال 2015 بدین سو پس از آن شورشیان حوثی را هدف حملات پیهم قرار داد که حوثی عبدالرب منصور هادی رئیس جمهور یمن را که از حمایت سعودی برخوردار بود از قدرت کنار زد و برخی از مناطق یمن به شمول صنعا پایتخت آن کشور را به تصرف خود درآورد.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. وزارت خارجه ایران امروز دوشنبه گفت که اگر به اثبات برسد که کدام کشور در عقب آتش‌سوزی در تأسیسات هسته‌ای نطنز داخل بوده است، تهران با آن کشور پاسخ جدی خواهد داد. عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران در کنفرانس خبری گفت که مقام‌های آن کشور در مورد آتش‌سوزی در تأسیسات نطنز تحقیق می‌کنند. این مقام وزارت خارجه ایران هشدار داد که اگر به اثبات برسد که کدام کشور در این رویداد داخل بوده است، عقب طبیعی تهران است تا در برابر آن واکنش جدی نشان دهد. قبل بر این مقام‌های ایرانی گفته بودند که دلیل آتش‌سوزی در تأسیسات هسته‌ای نطنز برایشان معلوم است، اما به دلیل مسائل امنیتی نمی‌خوان آن را افشا کنند. ساعت پس از وقوع آتش‌سوزی در تأسیسات نطنز، گروه موسوم به یوز پلنگان وطن که یکی از سازمان‌های ضد حکومت ایران است، مسئولیت انفجار در این پایگاه هسته‌ای را بر عهده گرفت. حکومت چین امروز دوشنبه در یک اقدام تلافی جوانه بر 4 مقام آمریکایی به شمول 3 قانونگذار این کشور تعزیرات وضع کرد و ورود آنان را به چین ممنوع کرد. جزئیات از نسرین محمود عزیزی.
این اقدام بعد از آن صورت گرفت که واشنگتن مقامات چینی را به خاطر سوء رفتارشان در مقابل اقلیت مسلمان اویغور در منطقه سینکیانگ واقع در غرب چین تنبیه کرد. قانونگذاران ایالات متحده که هدف تعزیرات چین قرار گرفتند، شامل تد کروز و مارک روبیو سناتوران امریکایی، کریس سمیت عضو مجلس نمایندگان امریکا و سام برانوک سفیر غیر مقیم ایالات متحده در امور آزادی مذهبی بین المللی می شوند. روبیو و کروز لایحه‌ای را پیشنهاد کردند تا چین به خاطر اقداماتش در برابر مسلمانان اویغور مجازات شود و اسمیت به صورت لفظی چین را به خاطر مسائل مختلف از جمله وضع قوانین امنیتی بر هنگ کنگ و شیوع ویروس کرونا مورد انتقاد قرار داده است. در ماه‌های اخیر رابط میان واشنگتن و بیجینگ در مورد مسائل مختلف از جمله سرایت ویروس کرونا، تجارت دو جانبه، ادعای تخطی حقوق بشر علیه اقلیت مسلمانان اویغور و وضع قوانین سختگیرانه امنیتی بر هنگ کنگ که خودمختاری آن را تضعیف می کند رو به وخامت گراییده است.
این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. آن هم توجه کنین به گزارش های برنامه. در نتیجه انفجار یک موتره بم گذاری شده در سمنگان، 8 تن جان باخته و کم از کم 63 تن دیگر زخم برداشتند. میرویس بیژن آخرین جزئیات در این مورد گزارش میدم.
در پی انفجار موتر بم گذاری شده در مقابل ریاست امنیت ملی و شهرداری شهر آیبک مرکز ولایت سمنگان، شماری از منصوبین امنیت ملی جان باخت و دست کم 63 تن دیگر زخم برداشتند. صدیق عزیزی سخنگوی والی سمنگان میگوید که در این رویداد 3 مهاجم پس از انفجار وارد شهرداری و امنیت ملی این ولایت شده و با نیروهای امنیتی به درگیری پرداختند.
ما همکنون از محل رویداد با شما صحبت میکنند. آخرین جزئیات از انفجار موتربمی که حوالی ساعت 11 پیش از شش امروز در شهر ایبک مرکز ولایت سمنگان رخ داد، در مجموع متاسفانه که 11 نفر شهید داریم. کارمندان امنیت ملی که یک تنشان خانم‌ها هستند و 10 تنشان آقایان و 63 تن زخمی هستند. وضعیت زخمی ها خوب است، از جمله 2 تن که وضعیتشان وخیم بود به مزار شریف انتقال داده شدند و مهاجمین در مجموع به شمول کسی که موتر انتقال میداد 3 تن بودند که از پا درآورده شدند و فعلاً صحت تحت کوشش است، وضعیت نرمال است.
خلیل مصدق رئیس صحت سمنگان میگوید که زنان و کودکان مشمول زخمیان این رویدادند و اما وضعیت شماری از زخمیانی که ناگوار بوده است بعد در منگاه مزار شریف منتقل شدن.
خیلی آمار ده، یعنی 60 زخمی 60 زخمی برای ما انتقال کردن. جسد برای ما هنوز نامده میخواه، اصلا خوشحید و اصلا برای ما انتقال نشده اگر مزدو تعمیت ملی اصلا 60 تده، یعنی 10 نفرش نظامی است، باقیش ملکی است، دو خانم دو تفر.
شدت این انفجار به اندازه‌ای بود است که تا فاصله های چندین متری شهرداری و ریاست امنیت ملی سمنگان ساختمان ها تخریب و شیشه های آنها شکسته است. باشندگان سمنگان از شدت این انفجار سراسیمه اند و بر جدیت مقام های امنیتی تاکید میکنند. صفی‌الله از باشندگان سمنگان:
ما آدموس رو از طرف شاردار خوردم، آمدم حرکت کردم همین طرف پروفسور نوارم خانه که می آمدم، خانه که خانه آمدم از سرک کرد شدم اگر بسمتر سمتر پیشتر بودم که بعد قرار می بجادم.
مسئولیت این انفجار را طالبان به عهده گرفتن. عمله مهاجمان انتحاری گروه طالبان در ولایت نسبت امن سمنگان در شمال افغانستان و افزایش قابل ملاحظه خشونت‌ها در هفته‌های اخیر در زمان اتفاق می‌افتد که روند آزادی زندانیان طالبان و آمادگی‌های نهایی برای آغاز مذاکرات بین الافغانی در جریان است. میرویس بیژن، مزار شریف، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
صدای امریکا در فیسبوک، facebook.com/voadari.
نشست وزیران خارجه افغانستان، آذربایجان و ترکمنستان در مورد افزایش روابط اقتصادی سه کشور و گسترش مسیرهای اقتصادی برگزار شد. سکتور خصوصی افغانستان و تحلیلگران اقتصادی گفتند که حکومت افغانستان با استفاده از مسیر آذربایجان و ترکمنستان میتونه به ترکیه و کشورهای اروپایی کالاهای خود صادر بکنه. جزئیات بیشتر در این مورد از سمسم سیرت میشنویم.
نشست سرپرست وزارت خارجه افغانستان و وزیران خارجه آذربایجان و ترکمنستان ناوقت روز دوشنبه از طریق ویدیو کنفرانس برگزار شد. این نشست به ادامه نشست رؤسای جمهور سه کشور برگزار گردیده است. گران هواد سخنگوی وزارت خارجه افغانستان گفت
روی برنامه ها و اهداف که در مجلس سه جانبه رؤسای جمهور سه کشور به تاریخ 2 جولای مطرح گردیده بود و به هدف بحث روی میکانیزم تحقق این اهداف نظریات بحث و تبادل نظر خواهند بود.
این نشست در حال برگزار شد که هفته گذشته محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان، الهام علیوف رئیس جمهور آذربایجان و قربان قلی بردی محمدوف رئیس جمهور ترکمنستان با هم گفتگو کرده بودند. در آن نشست در مورد گسترش راه لاجورد، امتداد خط آهن به بنادر ترغندی و آقینه، آسانسازی پروسه گمرکات، ایجاد مرکز لوجستیکی و زیربناهای مدرن ترانسپورتی بحث شده بود. رئیس جمهور غنی در آن نشست گفت که افغانستان در بخش تجارت و سرمایه گذاری آماده کار مشترک با سکتور خصوصی آذربایجان و ترکمنستان است و به گفته او سرمایه گذاران آذربایجان و ترکمنستان می توانند در سکتور سنگ مرمر، معادن آهن و زراعت در افغانستان سرمایه گذاری نمایند. جان آقا نوید سخنگوی اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان به صدای آمریکا گفت
ارتباطات اقتصادی و ایجاد سهولت های میان کشورهای چون افغانستان، ترکمنستان و آذربایجان از لحاظ اقتصادی برای افغانستان به ویژه در فعالسازی جاده ابریشم خیلی ها مهم است و هرگاه در زمینه قراردادهای طویل المدت با منظور ترانزیت از این کشورها و همچنان تبادل کالاهای تولیدی از این کشورها میان یکدیگر انجام شود ای به خیر افغانستان بیشتر خواهد بود.
سیف الله سیحون استاد اقتصاد در پوهنتون کابل به صدای آمریکا گفت که افغانستان با استفاده از مسیر لاجورد که از کشورهای آذربایجان و ترکمنستان میگذرد میتواند کالاهای خیش را به ترکیه و اروپا صادر کند. اما آقای سیحون افزود که اگر افغانستان برای افزایش تولیدات خیش تلاش نکند و صادرات خیش را افزایش ندهد، بیشتر شدن مسیرهای تجارتی و همکاری‌های منطقه‌ای هیچ نفع به این کشور نخواهد داشت.
تولیدات سنتی خود و تولیدات محصولات زراعتی، مواد معدنی و همچنین میوه های خشک و سنگ ها و احجار قیمتی خود از طریق این مارکت بیاشادم قالین زیره و محصولاتی که به طور عنعنوی افغانستان داره میتونن که از این مسیرها به اروپا صادر کنن و یک همکاری اقتصادی ترانزیتی و تجارتی بین دو کشور و از طریق او با ترکیه و اروپا
میتونه وصل شود. افغانستان در حال تلاش برای افزایش مسیرهای اقتصادی دارد که هنوز وابسته به واردات خوانده می شود و توازن میان واردات و صادرات این کشور وجود ندارد.
رادیو آشنا صدای امریکا هفت روز هفته خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
حکومت افغانستان گفته که طالبان قادر نشدند که در سطح رهبریشان اجماعی را بر صلح ایجاد کنند. شورای امنیت ملی افغانستان گفته که با این که در حدود 4200 زندانی طالب آزاد کرده، اما این گروه با عدم کاهش خشونت ها و رهایی زندانیان دولت در عملی ساختن تعهدات خود کوتاهی کردند. با یال برخی از آگاهان گفتند که اگر طالبان خشونت ها را کم نسازند، دولت هم باید راهبرد خود علیه گروه تغییر بدهد. حسیب مودودی در این مورد گزارش میدهد.
دولت افغانستان میگوید که خواستهای خیلی روشنی از گروه طالبان دارد. کاهش خشونت ها، رهایی زندانیان و آغاز مذاکرات صلح. شورای امنیت ملی میگوید که برای رسیدن به این هدف 4199 زندانی طالبان را آزاد کرده است که 180 تن آنان به تازگی رها شدند.
برعکس طالبان په خپل ټول تعهداتو کې پاتې راغلي، دوی نه خشونت کم کړی دی، نه هم تر اوسه د افغان ځواکونو ټول اسیران آزاد کړي، او نه هم په دې توانېدلی چې د خپل رهبرۍ او لیکو ترمنځ د سولې په اړه اجماع ایجاد کړي.
اما ظاهرا بخشی از چالش های کنونی در روند صلح افغانستان ریشه در بنبست دارد که در رهایی 592 زندانی طالبان به میان آمده است. حکومت افغانستان گفته که این زندانیان به علت جرایم جنایی و مسائل حق العبدی آزاد نخواهند شد. اما سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر میگوید که زندانیان باید مطابق فهرست آزاد شوند که در دوحه توافق شده است.
حکومت تا هنوز لیست محبوسین متنازی فیه را با طالبان شریک نساخته. روند تبادله اسرا تا هنوز متوقف نگردیده و دی روز هم ده از محبوسین مطابق لیست قبلی از طرف جانبین رها گردیدند.
طالبان هم میگویند که تاکنون 750 نظامی افغان را آزاد کردند، اما حکومت افغانستان گفته که نیمه از آنها غیر نظامیان هستند. حالا در چنین اوضاعی که جنگ و خشونت‌ها نیز شدت گرفتند، برخی ها بر تغییر موقف دولت علیه طالبان تاکید دارند.
اگر خشونت‌ها همچنان ادامه پیدا کنند و متاسفانه هیچ آرزومندی به این وجود نداشته باشه که یک صلح میتونه در افغانستان شکل بگیره، باز من فکر میکنم جدا دولت ضرورت بیداره که با استراتژی جدید وارد معرکه شود.
پیش از این محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان گفته که خشونت های گروه طالبان اجماع ملی صلح را خدشه‌دار و روند مصالحه را با چالش روبرو میسازد. اما در واکنش گروه طالبان توقف جنگ را قبل از آغاز مذاکرات صلح رد کردند.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب. تازه ترین خبرها و گزارش ها.
اینجا واشنگتن است. شما برنامه خبری رادیو آشنا صدای امریکا را میشنوید. وزارت صحت عامه افغانستان گفته که از مجموع بیماران کووید 19 در کشور فقط 8% امراض مزمن داشته، اما در حدود 90% به بیماری دیگر مبتلا نبودند. همچنان این وزارت گفته که از رهگذر گسترش کرونا ویروس فعلا افغانستان در وضعیت خوب قرار دارد، اما اگر توصیه های سی در نظر گرفته نشود، بیم موج دومی ویروس هم وجود دارد. خیرالله رسولی در این مورد گزارش می دهد.
وزارت صحت عامه افغانستان اعلام کرد که از جمله نزدیک به 2800 نفری که 8% مجموع مبتلایان کووید 19 را تشکیل می دهند، 18% امراض قلبی، 11% شکر، 7% امراض مزمن تنفسی، 5% بیماری گرده، 5% بیماری های جگر و 1% سرطان دارند. اکمل سمسور سخنگوی این وزارت روز دوشنبه گفت که در میان 1038 قربانی ویروس کرونا 44% به سایر امراض نیز مبتلا بوده، اما در مقابل 58% قربانیان هیچ بیماری دیگر نداشتند. همچنان آقای سمسور گفت که اکنون گسترش ویروس کرونا در افغانستان محدود شده، اما بیم موج دوم وجود دارد.
واقعیاتی که مثبت میشه، ما پیش از این 50 یا 60% بودیم و فعلا بین 30 و 40% هستیم و این یکی از شاخص های مثبت هست که ما باید برای ازی متوجه باشیم که فعلا در یک وضعیت خوب قرار داریم، ولی اگر فاصله های اجتماعی، ماسک، رفت آمد خود ما کم نکنیم، امکانی از این بسیار زیاد است که واقعیات بیشتر شود.
بر اساس یافته های وزارت صحت عامه افغانستان، از مجموع بیماران کووید 19 91% علائم سرفه، 90% تب، 54% سردردی، به همین میزان گلودردی، 20% اسهال و 20% دیگر علائم کسالت را داشتند. همچنان در شبانه روز گذشته بیش از 150 واقعه مثبت ویروس کرونا در 14 ولایت افغانستان ثبت شده است. معصومه جعفری، معاون سخنگوی وزارت صحت:
در 24 ساعت گذشته از آزمایش 883 مورد مشکوک به ویروس کرونا در سراسر افغانستان 154 مورد مثبت ثبت گردیده که تعداد مجموعی واقعات مثبت را به 34,065 رسانیده. همچنین 64 مورد بهبود یافته و 28 مورد فوتی داشتیم.
از مجموع جان باختگان 24 نفر در کابل، 2 نفر در قندهار و 2 تن دیگر در ولایت‌های پکتیا و هلمند فوت کرده اند که با این حساب شمار مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا در افغانستان به 1038 مورد رسیده است. بر اساس معلومات وزارت صحت، از آغاز شیوع ویروس کرونا تا اکنون 21280 نفر دوباره بهبود یافتند. این در حال است که به گفته مقامات وزارت صحت عامه افغانستان، 95% مبتلایان ویروس کرونا علائم خفیف داشته و به مراکز صحی و شفاخانه مراجعه نکردند، اما تنها 5% با علائم شدید کووید 19 بستری شدند.
چی رقم از گسترش کرونا ویروس که یک بیماری بسیار جدی است جلوگیری کنیم؟
بسیار سوال مهم. ششتن مرتب دستا با صابون برای 20 ثانیه و یا همراه مایعات الکل داشته باشه و بینی، دان و چشما باید هیچ دست زده نشه.
وقتی شما میگین که ششتن مرتب دستا، منظورتون چیست؟
دستا باید همیشه بعد از سلفه و یا عطسه زدن، پس از تماس و یا پراسری از کسی که مریض است، پیش از جور کردن و یا خوردن غذا، بعد از تشناب رفتن و بعد از دست زدن به حیوانات یا انتقال زباله ها و کثافات باید ششته شود.
خب به ترتیب رقمی که شما گفتین، دست یک وسیله انتقال ویروس است. ما هر روز در خانه و بیرون خانه با مردم دست میتیم.
موضوع مهم را شما یاد کردین. از دست دادن، دست بوسی و بغل کشی با دیگر را پرهیز بکنین و از کسانی که سلفه و یا عطسه میزنن کم از کم یک متر فاصله بگیرین تا ویروس با هوای تنفس اونا به بدن خود انتقال نتین.
پس در این صورت بهتر است که آدم همیشه ماسک بپوشه.
راستی یک اپ بسیار مهمه دیگه. باید در جاهای عامه تف نکنیم و وقت سلفه و عطسه زدن دهان و بینی خود با دستمال یا آستین پت کنیم. مسئله مهم دیگه ایست که در صورت داشتن تاو، سلفه و مشکل تنفسی فوراً پیش دکتر برید.
در ایالات متحده تا کنون بیش از 3 میلیون نفر به ویروس کرونا مبتلا شده و اضافه تر از 137 هزار نفر جان باختند. در حالی که مرگ و میر ناشی از این ویروس تلفات سنگینی را بر ایالات متحده وارد کرده و شمار واقعات جدید همچنان رو به افزایش است، تشویق مردم به پوشیدن ماسک به یک تلاش گسترده در سراسر کشور تبدیل شده که میتونه به کنترل ویروس کمک کنه. نجیب خلیل از آخرین تحولات در این مورد گزارش میدم.
هزاران نفر از طرفداران مسابقات اندیکار در ایالت ویسکانسن برای اولین بار پس از شیوع ویروس کرونا گرد هم جمع شدند. در آنجا پوشیدن ماسک تشویق شد اما نه به صورت اجباری.
این یکی از بهترین مسابقات جهان است. بنابراین آنها اقدامات احتیاطی را انجام می دهند. همه افراد احتیاط می کنند. من هیچ نگرانی در مورد بیرون آمدن ندارم. همه کارکنان، رانندگان و همه ماسک پوشیدند. اما فکر نمی کنم علاقمندان مسابقه زیاد به آن توجه کنند.
در ایالت فلوریدا، یکی از ایالت‌هایی که با افزایش واقعات ابتلا به این ویروس مواجه است، تفرجگاه و پارک مشهور دیزنی ورلد پس از چند ماه مجدداً گشوده شد، اما پوشیدن ماسک برای بازدیدکنندگان اجباری است.
با سوابقی که هم‌اکنون در اختیار داریم، هیچ تغییری در پالیسی پوشیدن ماسک وجود ندارد.
آقای جرر تأکید ورزید که پوشیدن ماسک از گسترش بیشتر ویروس جلوگیری می‌کند.
پوشیدن ماسک در محضر عام بسیار ضروری است و باید 90% مردم در محضر عام در مناطقی که انتشار ویروس کرونا شدت گرفته ماسک بپوشند. در غیر آن ویروس را کنترل کردن نمیتوانیم.
پس از هفته ها مقاومت، رئیس جمهور ترامپ برای اولین بار حین بازدید از کارمندان مراقبت های صحی در مرکز طبی اردوی والتر رید در حومه واشنگتن دی سی ماسک پوشید.
فکر میکنم وقتی در یک شفاخانه هستید، به خصوص در جایی که با بسیاری از سربازان و افرادی صحبت میکنید که در بعضی موارد همان دقیقه از اتاق عملیات خارج شدند، روز خوبی برای پوشیدن ماسک است. من هیچ وقت مخالف ماسک نبودم، اما معتقدم که پوشیدن ماسک زمان و مکان دارد.
در همین حال بوریس جانسون صدر اعظم بریتانیا در حال محدودیت‌های جدی‌تری را در سراسر آن کشور اعلان کرد که اسکاتلند پوشیدن ماسک در مغازه‌ها را اجباری ساخت.
پوشیدن ماسک بله. ما به طور فزاینده فکر می‌کنیم که باید در اماکن مختلف در سیستم ترانسپورت عامه و در مغازه‌ها پوشیدن ماسک باید حتمی باشد.
اما متخصصان امور طبی میگویند پوشیدن ماسک تنها معیار مهم نیست که میتواند شیوع ویروس را متوقف کند. باید قهوه‌خانه‌ها، رستوران‌ها مسدود گردد و فاصله فیزیکی مراعات گردد. مقامات صحی در سراسر ایالات متحده امیدوارند که اقدامات جدید در ایالت‌هایی که شاهد افزایش سرسام آور موارد جدید ویروس کرونا در یک روز هستند، از انتشار بیشتر این ویروس در کشور جلوگیری کنند.
دوستان عزیز، ای بود داشته هایی برنامه خبری که در همینجا به پایان رسید، اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه داره. شنونده رادیو آشنا باشین.